آوردن هیزم به صحرا رفته است.
از مهمان نوازیت خرسندیم. امیدوارم زندگیت به خوشی و تندرستی ادامه یابد. پیرزن گشاده روی مهمان نوازی است.
ببین چه روزی افتادیم.
شکر خدا بند را به جای آورد.
تنها یک گوسفند داشتیم که آن را بخشیدی.
با گروهی گرسنه و تشنه چه میتوانستم کرد؟
توهی دست و ناتوان گشتیم که باید دست نیاز به سوی کسان دراز کنیم.
خداوند هیچ یک از بندگانش را فراموش نمی کند.
های مراقب باش، مراقب باش، دیر سوم اسمان نرمی.
گمان می کنم این پیرزن و پیرمرد را حالی پیرزن را شناختم.
چرا راه را بر ما بستید؟ کنار بروید.
مادر، مرا می شناسی؟
خیر، به جا نمی آورم. تو کیستی؟
روزی که با همراهان به حج می رفتیم به در خیمت آمدیم.
اشتباه نمی کنی جوان.
خود و همراهانم گرسنه و تشنه بودیم. تنها گوسفندی را که داشتی ذبح کردیم و همه از گرسنگی و تشنگی نجات یافتیم.
این همون جوان است.
آری،
یادت هست گفتم به نزد ما بیا تا تو را احسان کنم؟
شناختمت یا امیر.
روزگارتان چگونه است؟ چه میکنی؟
برای فراهم آوردن قدری آزوغه به اینجا آمده ایم و به زودی باز میگردیم.
میتوانید امشب را میهمان ما باشید.
ما برای گرفتن چیزی به اینجا نیامده ایم.
چرا خود را آزار میدهید زن؟ میدانی که اکنون در چه حالیم؟
میگوییم 1000 دینار به همراه 100 گوسفند به شما بدهند.
فوزونتر از آن است که من گوسفندی به شما دادم.
تو همه دارایت را به من و همراهانم دادی، ولی مقدار گوسفند و دینار بخش کوچکی از ثروت و دارایی من است.
خداوند دارایی و اموالت را چندین برابر کند.
همراهانت کجا هستند جوان؟
هر کدام به کاری مشغول و هیچ کدام مهربانیت را فراموش نکردند.
سلام من و شویم را به آنها برسان.
خدا نگهدار مادر.
درود بر تو. اینجا چه میکنی؟
برای کاری به شهرتان آمده ایم و حال مراجعت خواهیم کرد.
امیر چه گفت؟
او 1000 دینار همراه 100 گوسفند به ما داد. خداوند به زندگیش برکت دهد.
مهربانی و مهمان نوازیت را فراموش نکرده ایم.
شرمنده ام نکنی.
همراه من بیایید تا شما را به سرای خیش برم.
نه پسرم، ما هر چه زودتر به خیمه و زندگانی من باز خواهیم گشت.
من نیز به سهم خود 1000 دینار و 500 گوسفند به شما خواهم داد.
خود را شایسته این احسان نمیدانم.
مگر تو چه کردی گانا؟ چون این بر ما بخشش می کند.
به چند جرعه شیر و یک گوسفند مهمانشان کردم.
نه، این پیرزن امیر و همراهانش را از تشنگی و گرسنگی رهایی بخشید و با گشاده روی و مهربانی ما را برای یک عمر مدیون خود کرد.
تو به همراهانت مردان نمک شناس و خوبی هستید.
هر وقت به اینجا آمدی بدان که غریب نیستی و یک قبیله به احترامت از جای بر میخیزم. خدا نگهدار مادر.
به سلامت. برویم. نه
موز باورم نیست که چنون انسانهایی را دیدم.
خداوند بزرگ مأمورشان کرد که به ما روزی رسانند.
خدایا شکر. خدا را شکر.
به همان اندازه که من مأمور بودم تا از گرسنگی و تشنگی نجاتشان ده.
خداوند تو را یاری دهد.
برویم مرد، شتاب کن.
برویم برویم.
باز هم از فرصت خدمت به شما خوشحالیم و شاکریم که برنامه دیگر را تدارک و تقدیم کردیم. از شما هم که وقتتان را در اختیار برنامه گذاشتید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که تقدیمتان کنیم، خدا یار و نگهدارتان. ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
به نام خدا. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. انفجار در کابل چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت داخلی طالبان کشته شدن یک غیر نظامی بر اثر انفجار مین در کابل را تایید کرد. این وزارتخانه خاطر نشان کرد که در انفجار صبح امروز در منطقه تانک لوگر 2 از نیروهای طالبان نیز زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را هنوز شخص یا گروهی به عهده نگرفته است. وزارت صنعت و تجارت دولت طالبان در افغانستان برای کسب درآمد از محل فروش فلز گرانبهای لیتیوم وارد عمل شد. وزارت صنعت و تجارت دولت طالبان در افغانستان در یادداشتی در توییتر نوشت، در حالی که ارزش لیتیوم با نفت عربستان سعودی برابری میکند، معادن این فلز گرانبها در کشور دست نخورده باقی مانده است. در این یادداشت آمده است که همکنون با برقراری امنیت در افغانستان، شرکت‌های بزرگ جهانی میتوانند برای استخراج معادن لیتیوم در این کشور سرمایه گذاری کنند. کارشناسان زمینشناسی آمریکا در گزارشی که در سال 2010 منتشر شد، ارزش عناصر و سایر مواد معدنی از جمله لیتیوم، آهن، مس، کوبالت در افغانستان را حدود 1000 میلیارد دلار تخمین زدند. مردم افغانستان از دیرباز با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند و این در حالی است که جنگ داخلی و اشغال این کشور توسط ارتش سرخ شوروی و ارتش آمریکا همواره اصلی ترین مانع برای استخراج ذخایر معدنی بوده است. صدر اعظم پاکستان از اشتباهات آمریکا در افغانستان و تبعات این خطاها انتقاد کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت آمریکا در خلال حضور و جنگ در افغانستان اشتباهات زیادی مرتکب شده و پاکستان مجبور شده بار سنگین این وضعیت را به دوش بکشد. صدر اعظم پاکستان در انتقاد از عملکرد رسانه‌های غربی نیز گفت رسانه‌ها در غرب به جای تقدیر از فداکاری‌های پاکستان جایگاه بین‌المللی این کشور را تخریب و اسلام آباد را به بازی دوگانه متهم می‌کنند. به گفته عمران خان پاکستان مسئول کاستی‌ها و اشتباهات آمریکا در افغانستان نشان داده شد. در حالی که پاکستان به حمایت از طالبان متهم می‌شود، بسیاری از کشورها، برخی سیاستمداران و حتی برخی هم حزبی‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا عملکرد واشنگتن طی 20 سال اشغال افغانستان و خروج بدون برنامه آمریکایی‌ها را دلیل نابسامانی‌های امروز این کشور توصیف می‌کنند. واشنگتن پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دارایی‌های این کشور را مسدود کرد و عملاً موجب بروز بحران مالی و فقر گسترده افغان‌ها شد. اداره پاسپورت در پایتخت افغانستان از سرگیری کار در این اداره را به زمانی نامشخص موکول کرد. علمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت افغانستان گفت ما تمام تلاش‌های خود را برای از سرگیری فعالیت‌ها در مرکز کابل انجام دادیم، اما هنوز هم ما با کمبود تجهیزات مواجه هستیم. حقانی در عین حال گفت این اداره به زودی کار خود را مجدداً آغاز خواهد کرد. در حالی که تقاضا برای صدور و یا تمدید پاسپورت در افغانستان روز به روز افزایش می‌یابد، صدور پاسپورت در پایتخت این کشور به دلیل فشار کاری زیاد و از کار افتادن دستگاه‌های ثبت بایومتریک از یک ماه پیش متوقف شد. دولت طالبان برای ثبات اقتصادی و حفظ ارزش واحد پول ملی افغانستان تمهیدات لازم را اتخاذ می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت نشست شورای وزیران دولت طالبان عصر دوشنبه با محوریت بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان برگزار شد و همه نهادهای مسئول اقتصادی موظف شدند اقدامات هماهنگ و فوری را برای ثبات اقتصادی و حفظ ارزش افغانی واحد پول ملی انجام دهند. وضعیت اقتصادی افغانستان به دلیل مسدود شدن دارایی‌های این کشور از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و همچنین پیامدهای 20 سال اشغالگری در افغانستان با بحران روبروست. ارزش واحد پول ملی افغانستان در برابر دلار به شدت کاهش یافته است. دیروز در اتفاق بی سابقه در 20 سال گذشته هر دلار آمریکا با حدود 128 افغانی مبادله شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت با وجود تمامی تلاش‌ها برای تضعیف رابطه بین ایران و عمان توسط دشمنان و بدخواهان منطقه، همچنان رابطه این دو ملت در اوج پایداری است. سرتیب عبدالعزیز بن عبدالله المنظری رئیس کمیسیون مشترک دوستی نظامی جمهوری اسلامی ایران و عمان در صدر هیئت نظامی با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده این نیرو دیدار و گفتگو کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از عمان به عنوان کشور دوست و برادر نام برد و گفت که جایگاه جمهوری اسلامی ایران و عمان به علت اشرافیت به تنگه هرمز در جهان مشخص است و صلح طلبی و دوستی از اشتراکات اصلی بین دو کشور است. دریادار ایرانی ضمن اشاره به همکاری روزافزون دو کشور در زمینه‌های گوناگون گفت در حوزه آموزش و در سطح دانشگاه تبادل دانشجو تقریبا هر سال انجام می شود که همکاری های مشترکی از این قبیل باعث شده تا این دوستی و برادری تا امروز ادامه داشته باشد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امنیت و آرامش را خواسته اصلی مردم منطقه بیان کرد و افزود نگاه نیروهای مسلح منطقه همان خواسته مردم است که تلاش در این راستا قطعا باعث رشد شکوفایی اقتصادی و تجاری کشورها و همه مردم منطقه خواهد شد. سرتیب عبدالعزیز بن عبدالله المنظری نیز جمهوری اسلامی ایران و کشور عمان را دارای اشتراکات ریشه‌ای عمیقی دانست و گفت که در رابطه با تامین امنیت دریایی و مقابله با تروریسم دریایی در حوزه خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز و به منظور جلوگیری از شیطنت‌هایی که توسط بدخواهان و دشمنان منطقه شکل می‌گیرد، کشور عمان بیش از هر زمان دیگر بر ادامه همکاری‌ها با ایران اصرار دارد. جنبش حماس بر مقاومت فراگیر در همه انواع آن و در رأس آن مقاومت مسلحانه تا آزادسازی فلسطین تاکید کرد. جنبش حماس امروز در 34مین سالگرد تأسیس آن در بیانیه اعلام کرد. مقاومت فراگیر در همه انواع آن و در رأس آن مقاومت مسلحانه تنها راه برای گرفتن حق فلسطینیان و نیز آزادسازی سرزمین و مقدسات است. تمام اقدامات برای احیای روند سازش با دشمن صهیونیستی را سراب می دانیم و این اقدامات چیز جز ناامیدی به همراه نداشته است. حماس افسود صدمه زدن به قدس و مسجد الاقصی را نمی پذیریم و تمامی تلاش های رژیم اشغالگر در راستای شهرک‌سازی، یهودی سازی، تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی و آواره کردن فلسطینیان با هدف از بین بردن آثار تاریخی و تغییر واقعیت ها موفق نخواهد بود و قدس پایتخت ابدی فلسطین باقی خواهد ماند. در ادامه این بیانیه آمده است که محاصره ظالمانه باریکه غزه که 15 سال از آن می‌گذرد بر وخامت وضعیت معیشتی، اقتصادی و بهداشتی بیش از 2 میلیون نفر آن هم در سایه شیوع کرونا و تغییر در بازسازی غزه افزوده است و تحرک فوری برای پایان این رنج و شکست محاصره می‌طلبد. این جنبش فلسطینی در ادامه بر حق بازگشت فلسطینیان به عنوان حق غیر قابل تصرف تاکید کرد و گفت که تمامی رایحل‌هایی که مسئله آوارگان و نیز حق بازگشت را به رسمیت نمی‌شناسد قبول ندارد. و معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد همه تحریم‌های مغایر با برجام فوراً باید برداشته شود. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه پرستیوی گفت در مذاکرات وین اولویت اصلی رفع همه تحریم‌های غیر قانونی و ظالمانه است که علیه ملت ایران در سال‌های گذشته اعمال شده است. باقری کنی افسود تحریم‌هایی که علیه ملت ایران اعمال و باز اعمال شده است در مغایرت و تضاد با قوانین بین‌المللی، مقررات بین‌المللی، اصول بین‌المللی و برجام است و با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز مغایرت دارد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری و تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار که تا این لحظه ما را همراهی کردند. تکرار برنامه همراه با خورشید عذرخواهی میکنم تکرار برنامه همراه با خورشید در این لحظه تقدیم علاقمندان میگردد.
همگام با ولایت.
خطای محاسباتی دشمن نکته مهمی است. این خطای محاسباتی در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه سایر امور هم وجود داره. اینا توجه باید داشته باشیم و از اون استفاده کنیم. ما باید مراقب خطای خودمون هم باشیم. خودمون هم باید مواظب اشتباهاتمون باشیم. من به یکی از اشتباهاتی که ممکنه ماها بکنیم در بین ماها کسانی بکنن اشاره میکنم و اونی هست که ما مرعوب قدرت دشمن بشیم. این خطای بزرگی است. این جزء خطاهای ماست. یا امید به او ببندیم. با همین وضعی که داریم در یه بخشی از کارهامون، چه مسائل اقتصادی مثلا، چه مسائل سیاسی و بین المللی، چشم و امید به بیگانه داشته باشیم. اون بیگانه‌ای که بناش بر تجاوز، بناش بر غارتگری است، بناش بر دخالت کردن، این خطای بزرگی خواهد بود. من البته به هیچ وجه نمیخوام توصیه کنم که به نیروی درونی خودمون با چشم مبالغه نگاه کنیم. نه، واقعیت رو ببینیم، سعی کنیم اون رو ارتقا بدیم. اما به شدت توصیه میکنم که با هر توانی که داریم مرعوب دشمن نباید بشیم. اگه مرعوب شدیم از کار میافتیم. کسانی که تصور غیر واقعی از توانایی‌های آمریکا و بعضی از قدرت‌های دیگه دارن، بایستی درست توجه کنن به واقعیات. قدرت‌های جهانی هیاهوشون زیاد است. با همین هیاهو بزرگ نمایی می‌کنند. واقع قضیه این نیست. حالا همین قضایای اخیری که در آمریکا اتفاق افتاد، این مسئله سقوط ترامپ با این وضع مفتزه و حوادثی که اتفاق افتاد حول و حوش این قضیه، اینا چیزای کوچکی نیست. این افول یک رئیس جمهور ناباب نبود، افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود. اینو من نمیگم، اینو خودهاشون گفتن. خودهاشون گفتن، از صاحب نظران برجسته سیاسیشون اعلام کردن که گفتن نظام آمریکا از درون پوسیده است. اینو خود آمریکایی‌ها گفت تو این قضایای اخیر، گفتن نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است. خیلی حرف بزرگی است. بعضی‌های دیگه گفتن که دوران پسا آمریکا آغاز شده است. اینا حرفای اونهاست. خب واقعیت قضیه اینه، از لحاظ اقتصادی هم مشکل دارن البته، اما مشکل عمده اونها از لحاظ انتظام نظام اجتماعی اونهاست، نظام سیاسی اونهاست. نشون دهنده این است که به کلی متزلزلند. اگر این حادثه‌ای که در آمریکا اتفاق افتاد در هر نقطه دیگر دنیا، به خصوص در کشورهایی که با آمریکا خیلی میانه ای ندارن، اتفاق می افتاد، مگه به این زودی رها می کردن؟ لکن حالا امپراتوری خبری دنیا بیشتر در اختیار خود اونهاست، قضیه رو سعی می کنن مستور نگه دارن و تمام کنن و سر و تهش به هم بیارن. اما قضیه تمام شده نیست، قضیه خیلی قضیه مهم و دنباله داریست. برای همین هم هست اینکه آمریکا افول کرد، واقعا افول کرد آمریکا. برای همین است که دولت‌های وابسته با آمریکا در منطقه دستپاچند، سراسیمند، به خصوص رژیم صهیونیستی. یا به گویایی که اخیراً می‌شنوید سران رژیم صهیونیستی میگن، بیشتر ناشی از ترسشونه، ناشی از سراسیمگی و استرابشونه به خاطر اونچه که در آمریکا اتفاق بود. خب البته درست هم فهمیدن، اونها درست فهمیدن. دنیا در این زمینه شاهد و ناظر است که آمریکا هم در محیط داخلی خود افول کرده، هم در محیط بین‌المللی.
دوستان و شنونده های عزیز رادیو در جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان که از اول نشرات امروز تا این لحظه ما را همراهی کردین با برنامه های مختلفی که همکاران ما برای شما در نظر گرفتن. آرزوی ما ایست که بتانیم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم بکنیم. از شما هم خواهشمند هستیم که نظریات و پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را نسبت به برنامه های مختلف رادیو دری با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان، که از این دو طریق شما میتونید پیامک هایتان را به ما ارسال کنین. همزمان از طریق شماره 0794-71-71-44 که در افغانستان است شما میتونین پیام هایتان از طریق واتساپ و تلگرام هم به ما روان بکنین. خب آرزو میکنیم که در پناه خداوند صحتمند و سلامت باشین. دیگه از حضور شما کم کم مرخص میشیم. به اتفاق دیگر همکاران ما با شما خداحافظی میکنیم تا فردا که باز هم در خدمتتان حاضر خواهیم شد. در پناه خداوند متعال باشین. خداوند پشت و پناهتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشین که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
انتقال بیش از 460 هزار دوز واکسن کرونا به تاجیکستان. آمادگی تاجیکستان برای اثرگیری ارتباطات ریلی با روسیه. و دادستانی کلی آنکارا برای 102 پرسنل سابق ژاندارمری ترکیه حکم بازداشت صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در چارچوب برنامه کواکس اخیراً 460,350 داد واکسن کرونا به این کشور وارد شده است. اکنون تعداد واکسن های وارداتی به تاجیکستان در چارچوب برنامه کواکس به 6,500,000 داد رسیده است. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت تندرستی تاجیکستان به 3,222,924 شهروند بالای 18 سال این کشور بیش از 55% واکسن کرونا تزریق شده است. همچنین 2,677,338 شهروند تاجیکستان که 45% به حساب میان دوز دوم واکسن کرونا دریافت کردند. بر اساس تصمیم استاد مرکزی پیشگیری از گسترش کرونا در تاجیکستان، واکسیناسیون برای شهروندان از 18 سال به بالای این کشور اجباری می باشد. در تاجیکستان از 4,000 تن پنبه که تا 10 دسامبر سال جاری برداشت است، تنها 20% فراوره و بقیه به شکل خام به خارج صادر می گردد که به اقتصاد این کشور میلیون ها دلار خسارت وارد می کند. امسال در تاجیکستان بیش از 174,000 هکتار زمین تحت کشت پنبه قرار داشت که تا روز 10 دسامبر سال جاری 404,000 تن محصول برداشت شده است. با وجود تاکید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره ضرورت فراوری پنبه در داخل این کشور و تبدیل آن به محصولات در سال 2018، این برنامه هنوز اجرایی نشده است. اما مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان مدعی‌اند که به دلیل کهنه و فرسودگی تجهیزات، نبود منابع مالی کافی و ناتوانی در تولید محصولات دارای رقابت، اکثر 100 کارخانه فراوری پنبه در این کشور فعالیت نمی‌کنند. این در حالی است که در 10 ماه سال جاری از تاجیکستان به خارج 77,000 تن پنبه به ارزش مالی 135 میلیون دلار صادر شده است که در کشورهای چین، روسیه، ترکیه و قزاقستان به محصول تبدیل و دوباره به بازار تاجیکستان منتقل می شود که با قیمت گران به فروش می رسد. کنفرانس بین المللی بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی با مشارکت استادان و محققان ادبی از 13 کشور در دانشگاه خزر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این زمینه به گزارش پرویز غیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو توجه فرمایید.
نکوداشت مقام بزرگترین داستان سرای منظومه های فارسی در جمهوری آذربایجان، کنفرانس بین المللی حکیم نظامی گنجوی با مشارکت اساتید و محققان ادبی از 13 کشور به صورت برخط در دانشگاه خزر باکو برگزار شد.
حکیم نظامی گنجوی در زبان و ادبیات فارسی تبحر خاصی داشت و اندیشه‌های عالی خود را در قالب زبان فارسی برای بهره‌مندی انسان‌ها در همه اثار به ارث گذاشته است.
محققان در مقاله های خود از نظامی گنجوی به عنوان دانشمندی تاثیرگذار در ادبیات، فلسفه، ریاضیات و نجوم یاد کردند که توانست به مثابه دایره المعارفی بشر را به لحاظ روحی تغذیه کند. تور مرجان، رایزن فرهنگی سفارت کشورمان در باکو، در این کنفرانس نظامی گنجوی را یکی از محکمترین پل‌های ادبی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان دانست و گفت:
ما در جامعه ایران خودمون، همینطور در جامعه آذربایجان، می توانیم به عنوان یک پل مشترک، پل انسانی، پل فرهنگی مشترک، از نظامی گنجوی، تعالیم نظامی گنجوی، خمسه نظامی گنجوی حداکثر استفاده رو بکنیم و در واقع تحفه های بسیار ارزنده ای رو در حوزه فرهنگی و علوم انسانی به جامعه در واقع ایرانی و آذری عرضه بداریم.
در حاشیه این کنفرانس نمایشگاهی از کتب حکیم نظامی با چاپ کشورمان به همت رایزنی فرهنگی به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال شرکت کنندگان کنفرانس قرار گرفت. در کنفرانس دو روزه بین المللی نکوداشت حکیم نظامی گنجوی، محققان و اساتید در 4 کارگروه علمی مقاله های خود را ارائه کردند. پرویز غیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
اعزام زائران تاجیکستانی به حج عمره منتظر اجازتنامه استاد ملی مقابله با ویروس کرونا می باشد. سخنگوی کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان اعلام کرد که اعزام زائران تاجیک به حج عمره منتظر دریافت اجازتنامه استاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 است. افشین مقیم افسود: عربستان سعودی با سفر ادبای تاجیکستان به حج عمره که واکسن کرونا دریافت کردن موافقت کرده و اکنون منتظر اجازت نامه استاد ملی مقابله با کرونا میباشه و تاکید کرد که آمادگی به فرستادن زائران تاجیک به حج عمره آغاز شده است و زمان سفر این افراد به عربستان بستگی به اجازت نامه استاد ملی مقابله با ویروس کرونا خواهد داشت. در تاجیکستان 3 شرکت زائران این کشور را به حج عمره میبرند که قبل از دوران گسترش کرونا تعداد این افراد 3000 نفر در سال بود. گلخانه ایرانی که یک شرکت ایرانی با نام آرمانتیست در ولایت ارمویر نزدیک شهر اوچمیدزن ارمنستان ساخته است، جالب می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از یروان جلب میکنیم.
آماده سازی زمین برای کاشت نشا در گلخانه‌ای که توسط یک شرکت ایرانی به نام آرمانکشت در استان آرماویر نزدیک شهر اچمیادزین احداث شده. گلخانه تماماً ایرانی.
این گلخانه هم که ما احداث کردیم کامل هوشمنده، تمامش مدرن و سیستم‌های آبیاری قطره‌ای هستش، سیستم پرده انرژی سیوینگ، سیستم‌های پنجره‌ها، همه چیز به صورت کامل فول اتومات هستش.
گلخانه ایرانی به مساحت 2 هکتار در اصل نمونه است از یک گلخانه هیدروپونیک یا آبکشت ساخت ایران تا فعالان صنعت گلخانه ای ارمنستان با نحوه فعالیت آن آشنا شوند.
ما سیستم های سرمایشی، سیستم های گرمایشی، سیستم هوشمند گلخانه، انواع فنها، انواع دیگای بخار، انواع مشعلها، سمپاشها، حتی خود مواد غذایی گلخونه در ارتباط با مواد غذاییشون هم به همون صورت خودکفا هستش.
همه ایرانی؟
تماما ساخت کشور خودمون هستش.
اما تا کاشت و رشد نشاها گلخانه تمام اتومات ایرانی چندین مشتری کسب کرده که یکی از آنها شرکتی است به نام گرین لیدر که چند روز قبل محصول گوجه فرنگی اش را برداشت کرده و برای کشت بعدی آماده می شود.
قطر و ایرانکان
همکاری با شرکت ایرانی بسیار راضی کننده است. ایران در زمینه تولید تجهیزات گلخانه‌ای دستاوردهای ارزشمندی دارد که یکی از این دستاوردها ساخت سیستم کنترل گلخانه است که توسط مهندسین ایرانی طراحی و مونتاژ شده و ما از کارکرد آن بسیار راضی هستیم.
با رشد چشمگیر این بخش از صنعت کشاورزی در ارمنستان، شرکت‌های ایرانی حالا در تلاشند علم و تخصص و تکنولوژی خود را در این حوزه به ارمنستان صادر کنند. امریکا به گفته آنها برای توسعه صنعت و ارزآوری کشور ما اهمیت خاصی دارد. صنعت گلخانه‌ای در ارمنستان در حال رشد است. تنها در 3 سال گذشته سطح زیرکشت گلخانه‌ای در این کشور 30% افزایش یافته. امری که باعث شده شرکت‌های ایرانی تولید گلخانه فعالیت خودشونو در ارمنستان گسترش بدن و درآمدهای ارزی کسب کنند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، استان آرماویر، ارمنستان.
سرانگی شرکت دولتی راه‌آهن تاجیکستان گفت این کشور آماده است تا رفت آمد قطارها با روسیه را با رعایت همه پروتکل های بهداشتی اثر گیرد. انور لطیف زاده با بیان مطلب گفت اگر چند روز در مورد اثرگیری حرکت قطارها با روسیه تصمیم گرفته نشده، اما امیدواریم که این امر به زودی اتفاق بیفتد و به محض باز شدن مرزهای زمینی میان دو کشور آماده اثرگیری ارتباطات راه آهن با روسیه هستیم. با گفته وی پس از توقف ارتباطات راه آهن بسیاری از کارمندان این شرکت به مرخصی بدون حقوق فرستاده شدند. لطیف‌زاده افزود پیش از توقف ارتباطات راه آهن با روسیه 1400 کارمند در شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان کار میکردند و پس از بسته شدن مرزهای زمینی بیشتر آنها به مرخصی بدون حقوق فرستاده شدند. وضعیت دیگر کارمندان این شرکت نیز به همین منوال میباشد. و خاطر نشان کرد که در حال حاضر تنها قطارهای باری میان دو کشور رفت آمد میکنند و محدودیت فقط برای رفت آمد مسافران اجرا می شود. از تاجیکستان می توان با خیال آسوده ماشین، اشیا و دیگر کالاها را به روسیه فرستاد. لطیف‌زاده همچنین گفت در حال حاضر راه اندازی قطارهای چارتری در مسیر تاجیکستان روسیه در دستور کار قرار ندارد. حرکت در این مسیر قبلا برنامه‌ریزی نشده، زیرا هیچ درخواستی از سوی شهروندان در این زمینه دریافت نشده است. ارتباطی حرکت قطارها بین تاجیکستان و روسیه از 16 مارس سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شد. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. همزمان با اعلام آغاز رزمایش نظامی رژیم اشغالگری صهیونیستی در مرزهای نوار غزه، ده‌ها هزار فلسطینی در مراسم سالروز تأسیس جبهه مردمی برای آزادی فلسطین شرکت کردند. گزارش ابراهیم احمد، خبرنگار صدا و سیما، را از غزه در این زمینه با هم می‌شنویم.
همزمان با اعلام آغاز رزمایش رژیم اشغالگر در مرزهای نوار غزه، ده‌ها هزار فلسطینی در مراسم سالروز تأسیس جبهه مردمی برای آزادی فلسطین شرکت و تأکید کردند هیچ یک از این اقدامات نظامی رژیم اشغالگر نمی‌تواند تغییری در واقعیت به وجود بیاورد و فلسطینیان تا پایان به مسیر خود ادامه می‌دهند.
صهیونیست‌ها تصور می‌کنند جبهه جنوب آرام است، اما جبهه جنوب بی‌وقفه در حال آمادگی و تجهیز امکانات است. اتاق عملیات مرجع اختصاصی اقدامات است، با اوضاع ارزیابی و توانایی‌های خود را ارتقا می‌دهد. بدون شک ساعت 0 فرا خواهد رسید و آن زمان مقاومت تصمیم خواهد گرفت کی، کجا و چگونه اقدام کند و آن زمان پیروزی از آن ملت فلسطین خواهد بود.
تهدیدهای سران صهیونیست هیچ تأثیری بر مقاومت ملت ما ندارد. تا زمانی که اشغال ادامه دارد حق داریم به مقاومت علیه رژیم صهیونیستی تا اخراج آن از این سرزمین ادامه دهیم.
الجماهير الفلسطينيه المشاركه في هذا الحدث المهيب.
فلسطینیان شرکت کننده در این تجمع مخالفت قاطع خود را با عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی اعلام و تاکید کردند. تلاش ها برای بهبود وچه این رژیم شکست خواهد خورد.
نؤكد أن الترعيبات الصهيونية أن التهديدات الصهيونية لا ترعبنا ولا تؤثر فينا.
از تهدیدهای رژیم صهیونیستی هیچ حراسی نداریم. این تهدیدها هیچ تأثیری بر ما ندارد، زیرا اگر تسلیم می شدیم امروز دیگر اثری از مقاومت باقی نمانده بود.
پیام فلسطینیان این است که مقاومت در برابر عادی سازی روابط حکام عرب با اشغالگر یک ضرورت است و تلاش های صهیونیست ها برای مشروعیت بخشی به خود منجر به شکست خواهد شد.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا فصیما، غزه، فلسطین.
میزان تجارت خارجی تاجیکستان در 11 ماه سال جاری 5.5 میلیارد دلار اعلام شده است که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 افزایشی نزدیک به 34% را نشان می‌دهد. در این مدت به تاجیکستان از خارج 3 میلیارد و 700 میلیون دلار کالا و محصولات وارد شده که 898 میلیون دلار بیشتر از دوره مانند سال قبل میباشد. همچنین در این مدت با مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون دلار محصولات به خارج صادر شده است که 481 میلیون دلار بیشتر از دوره مانند سال 2020 است. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این مدت روسیه با 1 میلیارد و 130 میلیون دلار، قزاقستان 1 میلیارد و 40 میلیون دلار، چین با 769 میلیون و 900 هزار دلار و شویتسری با رقم 726 میلیون دلار بودند. تراز تجارت خارجی تاجیکستان هم در این مدت منفی و به میزان 2 میلیارد و 800 میلیون دلار به نفع صادرات اعلام شده است. این روزها در فرانسه افشاگری درخواست کمک‌خواهی مهاجران گرفتار در دریای لامانش درست دقیقه پیش از غرق شدن و جان باختن آنها جهت‌های تازه به این فاجعه دردناک بشری داده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش رضا شهسوار حسینی خبرنگار صدای سیما از پاریس.
درخواست کمک مهاجران گرفتار در دریای مانش درست دقایقی پیش از غرق شدن و جان باختن بُعد تازه‌ای به این فاجعه دردناک انسانی داده است. این افشاگری در لابلای دعوای زرگری مکرون جانسون و فضای انتخاباتی این روزهای فرانسه در رسانه‌ها و محافل سیاسی اجتماعی بازتاب داشته است. شواهد و مدارک زیادی از طرف خانواده‌های قربانیان و یکی دو تن از نجات یافتگان این حادثه غمبار مبنی بر تماس تلفنی مهاجران و درخواست کمک قبل از غرق شدن در اختیار مقامات فرانسوی قرار گرفته است.
طبیعی نیست که گروهی از مهاجران ساعت‌ها در انتظار امداد باشند و سرانجام جان خود را از دست بدهند. با توجه به شواهد و مدارک تحقیقات درباره این فاجعه ادامه داره.
این افشاگری تازه نشان می‌دهد مهاجران در حالی که از طریق تلفن همراه درخواست نجات و امداد فوری کرده بودند و در حالی که قایق حادثه دیده آنها در وضعیت فرو رفتن به داخل آب قرار داشته، تماس این افراد به مانند توپ میان پلیس دریایی فرانسه و انگلیس پاسکاری شده است.
بار اول با پلیس فرانسه تماس گرفتیم. گفتن شما در آبهای انگلیس هستید، با اونا تماس میگیرید. ما با ماموران انگلیسی تماس گرفتیم، اونا گفتن به ما مربوط نیست، با پلیس فرانسه تماس میگیرید. ولی دیگه خیلی دیر شده بود.
بر اساس شهادت صیادانی که ساعتی بعد عکس داده، ده ها مهاجر از جمله سه کودک و یک زن باردار را روی آب مشاهده کرده بودند، گروه های امداد خود را به محل این حادثه غمبار تاریخی در آبهای میان فرانسه و انگلیس، دو کشور مدعی حقوق بشر، رساندند. این افشاگری سه هفته پس از حادثه کانال مانش رخ داد. قطعا در روزهای آینده تشت های رسوایی دیگری از این حادثه غمبار از پشت بام این دو کشور به زمین خواهد افتاد.
دوستانی کلی آنکارا برای 102 نفر از کارمندان سابق ژاندارمری حکم بازداشت صادر کرد. پلیس ترکیه در چارچوب حکم دوستانی کلی آنکارا برای دستگیری 102 کارمند سابق ژاندارمری بامداد سه‌شنبه به طور همزمان در 34 استان این کشور عملیات آغاز کرد. این افراد قبلا به اتهام ارتباط داشتن با کودتای نافرجام سال 2016 از ژاندارمری اخراج شده بودند و هم اکنون در دیگر نهادهای دولتی و بخش‌های خصوصی مشغول به کار می‌باشند. پلیس ترکیه علاوه بر بازداشت این افراد، محل‌های زندگی و کاری آنان را مورد بازرسی قرار داد. با وجود گذشت بیش از 5 سال از اقدام گروهی از کارمندان نظامی ترکیه برای براندازی دولت این کشور که در همان ساعت‌های اولیه با شکست روبرو شد، موج دستگیری‌ها در رابطه به این پرونده همچنان ادامه داشته و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. تا کنون بیش از 150 هزار نفر از کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی در رابطه با پرونده کودتا از کار اخراج و تعداد افراد زیادی هم در این کشور بازداشت و به مدت‌های طولانی به زندان محکوم شدند. بنابر اعلام وزیر گردشگری مالزی در پی ادامه رکود دو ساله برگرفته از بحران کرونا همراه با تحمیل زیان و خسارت‌های سنگین اقتصادی و بیکاری‌های گسترده، بیش از 48 درصد از زنان شاغل در حوزه خدمات گردشگری در این کشور بیکار شدند. در این زمینه به گزارش اسماعیل پورحاجی خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور توجه فرمایید.
تحمیل زیان‌های سنگین اقتصادی به صنعت گردشگری مالزی در پی رکود دو ساله ناشی از بحران کرونا، بنا به اعلام نانسی شکری وزیر گردشگری مالزی، زمینه‌ساز بیکاری‌های گسترده به ویژه خانه‌نشینی نیمی از زنان شاغل این کشور در حوزه گردشگری شده.
سهم بیکاری زنان شاغل که بیشتر هدایت تورهای گردشگری را بر عهده دارند بالغ بر 48 درصد.
اوضاع نابسامانی که به گفته فرناندو صاحب شرکت هواپیمایی ایراسیای مالزی، دولت این کشور برای برون رفت از آن در نخستین گام با واکسینه کردن بیش از 94 درصد جمعیت بزرگسال، همچنان در تلاش شرایط رو به حالت عادی برگردونه.
خیلی خوشبینم که ظرف 6 ماه آینده اگر مشکل تازه‌ای پیش نیاد، پروازهای بین‌المللی مالزی به روال قبل از همگیری کرونا برگرده.
تلاش هایی که این روزها با برگزاری نمایشگاه های گردشگری در شهرها و ایالت های مختلف همراه با ارائه طرح سفرهای ارزان قیمت، بنا به اعلام هشام الدین حسین وزیر دفاع مالزی، فرصت های مناسبی را با هدف رونق دوباره این صنعت پیش روی گردشگران داخلی و خارجی گذاشته.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن شدت یافتن برنامه های پیشگیری از بیماری کرونا در تاجیکستان بررسی شده است.
پس از ماه‌ها خاطر جمعی و بی‌پروایی نسبی نسبت به بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس در تاجیکستان، مقامات رسمی این کشور هفته گذشته دوباره پیرامون شدت یافتن برنامه‌های پیشگیری از گسترش این بیماری ابراز نظر کردند. در همین راستا رئیس استاد ملی مقابله با بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان درباره ورود شکل نو این ویروس به تاجیکستان هشدار داد. خبرگزاری دولتی خاور اعلام کرد قاهر رسول‌زاده، نخست وزیر تاجیکستان و رئیس ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا ویروس، در نشست اعضای این نهاد تاکید کرد که باید با شدت بخشیدن تدبیرهای نظارتی از ورود ویروس امیکرون به تاجیکستان جلوگیری کرد و تاکید کرد که باید روند تدریق واکسن کرونا با ساکنان بالای 18 سال افزایش یابد و نظارت بر رعایت توصیه‌های بهداشتی نیز شدت بخشیده شود. در همین زمینه سعیده بابا خانوم، مسئول بخش بیماری های سرایتی یا واگردار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، چنین گفت:
از روی نقشه ملی امروز ها در کشور گذراندن ایمونیزاسیای اهالی دوام داده است. یا با دیگه خاطر رسون کردنیم که ما شروع کرده از سنه 20 مارس سال جاری علاقه گذراندن ایمونیزاسیای